أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اونایی که خدا بهشون نعمت عطا کرده قبلیم کیانند؟ آیه سوره نساء: فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هر کس اطاعت کند از خدا و رسول، اطاعت مطلق، یعنی یه دونشو چرا نمیگه، یه دونشم چرا نمیگه، حالشو ندارم نمیگه. و من یطع الله و الرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. اینایی که اینجور اطاعت میکنن اینا در عالم آخرت با، دقت کنید، با کسانی هستن که خدا با آنها نعمت داده. اونجا صحبت راه کسانی بود که خدا بهشون نعمت داده. اونا کیانن؟ اونایی که اسمشون رو میبره. و اگر کسی اطاعت کند از خدا و رسول، من یطع الله و رسول، 100% خدا قسمت کنه. اینا دقت کن، با کسانی هستن که خدا به اونها نعمت داده. مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تو این مثلا تلویزیون مکرر قاعدتاً دیدین یه میز اصلی هست توی این اجتماعات سیاستمداران، فرض کن وزرای خارجه نشستن پشت میز، پشت سر هر کدومشون چند نفر هست، مشاورشه، نمیدونم مثلا کسیست که اطلاعات و گزارشات دستش داره، مثلا اینجوری همراهن. این عضو اون اصلی جلسه نیست، همراهه. اگر اطاعت کنی از خدا و رسول، اطاعت مطلق 100%، با اونایی هستی که با اونایی خواهی بود که خدا بهشون نعمت داده. من النبیین معلومه، و صدیقین دسته دوم، و شهدا و صالحین. شهدا قاعدتا نه شهیدایی که من یقتل فی سبیل الله، نه، شهدا کسانی هستن که شاهد اعمال خلائقن. این داستان رو به نظرم براتون نقل نکردم. یه وقتی، یه مدتی حاج آقای حق شناس منزل بودن، از منزل نمیادن مسجد به خاطر کمر دردشون، این حرفا. ما میرفتیم خدمتشون اونجا نماز، بعد از نمازم ایشون صحبت میکرد. هر شب که صحبت میکرد یه ورقه ای، یه ورقه از گذشته زندگی من رو میخوند، فرشب یه ورقه دیگه میخوند، پس فرشب یه ورقه دیگه میخوند. خب تو کجا بودی؟ خبر رو از کجا داری؟ اونا هستن ها، همه امروز ممکنه تو هم جمعیت شما یک کسی از اونها باشه. اینا رو میگیم شهدا، شاهدان اعمال، شاهدان اعمال. در رأس شاهدان اعمال امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در هر صورت کسانی که اونجا گفتیم خدای ما را هدایت کن به راه راست، راه کسانی که به آنها نعمت داده ای، این نعمت چیه؟ حالا عرض میکنیم اونا کیان؟ فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اینجا من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. صالحینش که آخریاشونه آدم هایی که همه چیزش درسته، همه چیزش درسته، اسمش صالحه. شاید گفته بودم براتون، میگن عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ عمل درست. آدم صالح یعنی چی؟ آدم درست. سراسر هیکل وجود این یه چیز نادرستی نیست، نه خیال نادرسته، نه دستش نادرست کار میکنه، نه فکرش نادرست کار میکنه، نه نمازش رو نادرست میخونه، نه کاسب باشه کسبش رو نادرست انجام میده. یه بند خدایی فکر میکنم شاید خودش الان یه کمی چیز کردم یادم رفت، خیلی وقت پیشه، ایشون که ما یه همکلاسی داشتیم، مثلا فرض کن سال ششم دبیرستان، این بعد رفت گم شد، هرچم این در اون در ما زدیم اینو پیدا نکردیم. 15 سال بعد دیدمش. کجا بودی؟ 15 ساله نیستی، هیچ جای دیده نمیشی. فرمود که من داشتم عشق امام زمان دنبال ایشون میگشتم، 15 سال داشتم میگشتم. دقت کنید، 15 سال دنبال امام زمان میگشتم، تا خلاصه خدا به من رحم کرد، فرمود اگر میخوای ایشون رو زیارت کنی یه بساطی هست توی صحن حضرت عبدالعظیم، بساط میکنه، یه تیک پارچه انداخته روش، چیزایی رو گذاشته که میفروشه و مثلا کسانی میان میخرن. این از یک کسانی مثلا ممکنه چیزی بخره، اینو نشونی دادن. منم رفتم اونجا و بهشون سلام علیک کردم و اجازه گرفتم کنارش بشینم. حالا این تیکش دقیق یادم نیست، یه آقای نشسته بود اونجا یا بعد اومد؟ در هر صورت این آدمی که خورده فروشه، یه خانمی اومد یه قفل رو برد، گفت این قفل رو از من بخر. هر جا من رفتم اینو بفروشم گفتن 2000. شما 2000 بلد نیستین، یعنی 2 ریال. 2 ریال. من بیشتر احتیاج دارم. ایشون هم اینو گرفت و بالا پایین کرد و مثلا فرض کن بازش کرد و بستش و این حرفا. گفت خانم من این از شما 7000 میخرم، این مقدارم روش کار میکنم به این اندازه، بعدم میفروشمش 9000، 9 ریال. گفت آقا اذیت نکن، مثلا اینو دوزارم نمیخریدن مثلا به زور، مثلا من باید فرض کن التماس کنم که دوزار بخرم. اگه در هر صورت میخوای بفروشی من اینو 7 ریال میخرم، این مقدارم روش کار میکنم، این مقدارم میفروشم. باشه، خدا پدرت بیامرزه، خدا عاقبتت به خیر، عاقبتت رو به خیر کنه و چیزو داد و قفل داد و 7000 گرفت و رفت. اون حالا عجبم که یه مقداری ایناش یادم رفته، اون آقایی که اینجا بود وایساده بود یا نشسته بود فرمود مثل این شو ما میایم به سراغت. یادم درست درست این آدم درستیه. یه داستانیم از مرحوم آش خسنولی و نخودکی داریم که ایشون یه ریاضتی کشید بود 1 سال، حالا چیها کرد نمیدونیم، برای اینکه امام زمان یه پودی بده بهش که حلال حلال باشه و ایشون با این پود زندگی کنه. بعد از 1 سال که ریاضت کشید بود گفته بودن یه خربوزه فروش هست توی بازار کجاهک، اونجا میتونی حضرت رو زیارت کنی. میره و میره ولی یک مثلا سابقا میگفتن تحاف از این چارچرخا داشت روش خربوزه میگذاشت. رفت خدمت ایشون و مثلا سلام علیک کرد و آقایی هم اونجا بود باز یا مثلا اومد، اینا شد یار دقیقش یادم نیست. من نوشتم داستانشو عرضم به حضورتون. کاری از اون نقل نشد، فقط اون بزرگوار یعنی امام زمان علیه السلام تشورده بودن با این سلام علیک کرده بودن، یه دقیقه در مغازهش در سر کارش پلوش وایستاده بودن نشسته بودن صحبت کرده بودن و بعد هم خداحافظی کرده بودن رفته بودن. من ازش پرسیدم این آقا کی بود؟ نمیدونه. یه آقای خوبیه، میاد گاهی یه کمک هم من لازم داشته باشم، زندگی مثلا یک کمی لنگ باشه یکم هم کمک میکنه به من. بنابود یه پول بگیره دیگه. حضرت یه قرونی بهش دادن، 1 ریال. دیدین؟ شما ها یک قرونی؟ یه 1 قرانی؟ آخه این به چه دردم میخوره؟ این 1 قرون به چه دردم میخوره؟ من میخوام با این زندگی کنم، مثلا اینو فرض کن تو تجارت بزنم باهاش کار کنم. 1 قرون به چه درد میخوره؟ بده من 1 قرون رو بده من. پس دادم و شون تشریف بردن و من بیدار شدم. عجب اشتباهی کردم، آقا این آقا امام زمان بود بابا. وقتی 1 قرون میده میفهمه که 1 قرون یعنی چی. به چه درد میخوره، برای تو چه جوری میتونه زندگی درست کنه. تشی بردن دیگه، رفتن و از دست رفت. دو مرتبه مشغول شد به ریاضت، یک سال تمام ریاضت ها، ریاضت کش بود. یکی از آقایونی که خدمت ایشون رسیده بود میگفتش که یه دهی بود به نام نخودک اطراف مشهد، ایشون سوار الاغ میشد، از اونجا صبح ها میامد تا کنار قبر نادر، اونجا از الاغ میامد پایین دیگه سواره، این بقیه رو پیاده میرفت تا حرم. تو اومدن نصف قرآن رو خونده بود، نصفش هم تو برگشت میخوند. اینجوری کارکن بود، کارکن. یک سال دیگه ریاضت کشید و باز فرمودن بیا پیش خربوزه فروش. رفتم پیش خربوزه فروش، اون آقا تشریف داشتن یا مثلا آمدند و باز یک قرون دادن. خب بابا تو این یک قرون رو از دست من که نمیگیری که، از دست یک کسی که عالم تو مشتشه میگیری. یک قرون این بار گرفت و بوسید و گذاشت رو چشمش و با این کارش درست شد. اونی که میخواست که رزقش حلال باشه از همین یک قرونه درست شد. کار نداریم. یه آدم هایی هست امام زمان میاد به دیدنشون، اون میاد به دیدنشون، میاد یه دقیقه پیش این با میسه حظ میکنه. امام زمان ها از بوی عطر این حظ میکنه، از پاک دامنی این که در تمام جونش پاکیه حظ میکنه. پیش من چرا نمیاد؟ فاولئک هم الذین انعم الله علیهم. یه دست، چهار دسته از بندگان خدا شمرده شدن، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالح. اینا کسانی هستن که خدا به آنها نعمت داد. این نعمت یعنی چی آخه؟ این نعمت یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمان هر جا که این نعمت در قرآن یاد شده همین جوری که میگیم، انعم الله علیهم صراط الذین انعمت علیهم، مطلق گفته میشه، چیزی بهش نمیچسبه. مثلا نعمت چی دادی؟ مثلا به حضرت سلیمان نعمت ملک دادیم. اینجوری نه، نعمت که میگیم خالص، این نعمت ولایت هست. فاولئک هم الذین انعم الله علیهم، یعنی اینهایی که این پنج دسته ای که میگیم همه به نعمت ولایت رسیدند. هر کی اطاعت کند از خدا و رسول، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین، این نفری که اطاعت مطلق میکنه جز اینا نیست، با ایناست. بعدم در پایان میگن و حسن اولئک رفیقا، اینها رفیقای خیلی خوبی هست. اگه شما با نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین رفیق باشی، اینا رفیقای خیلی خوبی هست. یه لذت، یه حظت توی بهشت این است که با اینا نشستی، با این جور آدما نشستی، هم نشینی با هم صحبتیم. خب اگر کسی اطاعت هست خدا و رسول بکند مطلقا 100%. این با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین همنشینه، نه خودش جز انبیا و صدیقین، نه با اینا همنشینه. هم مثل همون مثالی که عرض کردم، وزیر اینجا پشت میز نشسته، این وزیر با اون وزرای دیگه صحبت میکنه، یه وقتی چیزی لازم داره با این آقای همراه خودش که اون با وزیر، مثلا فرض کن کجا رفته، با وزیر رفته، با وزیر، نه فقط با این، برای همه ما این درجه با که با اونا اطاعت میخواد. به خودم دارم میگم اطاعت میخواد، اطاعت مطلق، اطاعت 100%. وقت شما یه مصلحتی میدونی، خدا یه فرمایش دیگه ای فرموده، دستور دیگه ای داده، اینجوری نه، من طبق مصلحت اون دستور خدا رو گذاشتم کنار، نه باید کاملا اطاعت بکنه. اگر کاملا اطاعت بکنه با این بزرگوار، این گونه بزرگواران همنشینه. حالا چی کار کنیم جز اینا بشیم؟ ببینید یه مرحله است که بر همه هست، بلدین شما ها، الله ولی الذین آمنوا، اینا کسانی هستند که نعمت ولایت رو برخوردارند. اگه شما هم میخوای برخوردار بشی، الله ولی الذین آمنوا، ایمان اگر ایمان درست باشه برخوردار میشه از ولایت، از نعمت ولایت برخوردار میشی. اینو چندین بار عرض کردیم، الله ولی الذین آمنوا، الله ولی کسانی است که ایمان آوردند. باید اولا ایمان آوردن درست باشه، راستی ایمان آوردند که اسمش آمنو باشه. اگر کسی اسمش آمنو باشه اونو قبول کنن که آمنو، خب اینو گفته بودیم چجوری میشه قبول کنن اون جزء آمنوست، گفتیم عرض کرده بودیم قبلا، اگر هیچ گناه نکنه، اگر هیچ گناه نکنه اینو میگن آمنو، و این که به این آمنو گفتن خدای تبارک و تعالی در موردش اعمال ولایت میکنه به درجه ایمانش، چون دلیل این که خدا ولیه ایمان دیگه، الله ولی الذین آمنوا، دلیل این که ولایت دارد خدای متعال، ولایتش رو عمل میکنه در مورد کسی، این است که این ایمان داشته باشه. ایمان که یه وقتی داره آدم، وقتی که هیچ گناه نکنه، اگه هیچ گناه نکنه یه مقدار شجاعت میخواد، یه مقدار سخاوت میخواد، یه مقداری اگر یه مرحله بالاتر یعنی که کامل بشه ولایت الهی، کامل بشه، یعنی الان بنده هم چون ولایت الهی اعمال شده من الان خدمت شما هستم، وگرنه الان باید مثلا اروپا باشم مثلا، رفته باشم دانشگاه مثلا فرانتور شده باشه. حالا دقت کنید، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس را که خدا بخواهد اراده کند که او را هدایت کند، به چه دلیل؟ یه کاری کرده خدا خواسته از که او را هدایت کند، به دلیل هست، دلیل داره، مثلا دلیلش همون ترک گناهیست که عرض کردی، یه جوری جدی ترک گناه کرده از که نظر مهربان الهی به سوی او جلب شده، چون نظر مهربان الهی به سوی او جلب شده میخواهد او را هدایت کند. فمن یرد الله ان یهدیه چی کار میکنه باهاش؟ یشرح صدره للاسلام. فمن یرد ان یضله اون کسی رو که خدا میخواهد گمراه کند، اجعل صدره ضیقا، اونجا یشرح صدره، اینجا یجعل صدره ضیقا، اونجا سینه رو شرح میده، یعنی گشاد میکنه سینه شو. این کسی که خدا میخواهد او را گمراه کند، چرا میخواد گمراه کند؟ یه کاری کرده، مکرر تو قرآن داره، ظلم کرده باشه میره تو اون دسته، غرق گناه شده میره تو اون دسته، دیگه نظر مهربان به او جلب نمیشه. یجعل صدره ضیقا، سینه‌شو تنگ میکنه. بعد هم یه مثال میزنم که انما یسعد فی السماء، حالا اون وقتی که این آیه نازل شده مردم نمیدونستن که هر چی شما توی از روی زمین بری بالا هی مقدار اکسیژن کمتر میشه دیگه و فشردگیش کمتر میشه، به جایی میرسه که دیگه نمیتونی نفس بکشی، سینه تنگ میشه. اینا که کوه نوردی میکنن، کوههای بلند، به یه همچی مشکلی برخورد میکنن، شاید مثلا به خودشون یه وسائلی میبرن. کأنما یسعد فی السماء، مثل کسی که به آسمان بالا، به طرف آسمان بالا رفته، بعد یه چیزی بعدی میگن، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین خدای متعال پلیدی را بر کسانی که ایمان نیاوردند قرار میده. این میشه یه پلیدی، نجس، همش نجسه، همه وجودش نجسه، از بی‌ایمانی کارش به جایی رسیده است که همه وجودش نجس شده دیگه، دستش به کار خوب نمیره، چشمش نگاه خوب نمی کنه، حرفش حرف خوب نیست، قدمی که برمیداره قدم خوب نیست، همش بدیه، خدا پیش نیاره. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این که سینش تنگ میشه و خدا میخواهد او را گمراه کند به دلیل بدی اعمالش، عمل ثمر داره دیگه، عمل آدم ثمر داره، عمل خوب بکنی تبدیل میشه به کسی خدا دوست دارد او را هدایت کند، عمل بد بکند میشود جز آدمایی که خدا دوست دارد او را گمراه کند به بدی اعمال خودش، ثمره نتیجه اعمال خودش. یه هدایت عام همه اهل عالم رو اون هدایت شامل میشه، هدایت اولیه. بعد اگر اونا به این هدایت جواب بدن، دنبال کنن، میشه هدایت خاص. در گمراهی، گمراهی اولیه نداریم، هدایت اولیه داریم که شامل حال همه است، اما گمراهی اولیه نداریم. هر کسی بهای گمراهی را بپردازد گمراهش میکنه، با بدی اعمال خودش، با بدی اعمال خودش، با بدی افکار خودش، با بدی نقشه هاش، با بدی بعد فرمود که به هازا صراط ربک مستقیما. این شرح صدری که ما گفتیم هدایت الهی شامل اینا میشه و بهشون شرح صدر میده، بهشون شرح صدر میده. این صراط مستقیم الهی است، از اینجا آدم به اون صراط مستقیم راه پیدا میکنه. بعد میگن نتیجه چیه؟ نتیجه لهم دار و سلام عند ربهم، لهم دار و سلام عند ربهم، مال ایناست دار و سلام. دار و سلام کجاست؟ دار السلام کجاست؟ بهشت، بهشت دار السلام. لهم دار السلام عند ربه، بهشت مال ایناست، مال ایناست. این لهم که اول فرمودن لهم دار السلام، میگه که اختصاصی ایناست هستن، بهشت مال ایناست. بعد یه چیز اضافه میگه عند ربهم، اینا تو بهشتن نزد ربشان هستند. اون آیه رو براتون نخوندی؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، حالا آیات قبلشو یادم نیست. اینا در یک جایگاه راستین، جایگاه راستین نیست که شما را از اونجا بلند نمی کنن، این مال شماست این جایگاه. وقت چی؟ نزد پادشاه مقتدر، عند ملیک مقتدر، همیشه چشمش تو چشم خداست. نمیفهمیم یعنی چی ها؟ انقدر این لذت بخشه که اصلا تصورش هم ما نمیتونیم بکنیم. حالا اینام هازا صراط ربک مستقیما قد فسرنا الآیات لهم دار السلام عند ربهم، برای اینا بهشته. چه بهشتی؟ بهشتی که توش هیچی ناراحتی نیست، هیچی ناراحتی نیست. فرمایش امیرالمومنین براتون عرض کرده بودم، فرمودن که بهشت خانه‌ای است که همش رحمته، هیچ غیر رحمت چی نیست. جهنم هم یه خونه ایست که همش غضب، غضب الهی است. دستم من اینور میکنم آتش کمتر به سوزونه نیست، اونورم مثل اینجا میسوزونه، همه وجودت رو میسوزونه، هیچ راه نجاتی هم نداری. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم، ولی اونا و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیه، هر که اطاعت کند از خدا و رسول. آقا مشکله اما میارزه، خیلی میارزه ها. مثل که شما یک دادی یه میلیارد گرفتی، بیشتر از اینا البته. اطاعتی که شما مثلا در تیه 70 سال عمرت اطاعت میکنی، زحمت داره بله، اما اون چیزی که گیرت اومد همون اولین لب که به اون چیز زدی، همه زحمت هایی که کشیدی ببینی میارزید. فقط در مورد حضرت اسرائیل میگن حضرت ابراهیم از خدای متعال خواست که اسرائیل رو ببیند به صورت واقعیش. گفتن آقا شما نمیتونی. نه میخوام ببینم به صورت اون وقتی که برای مؤمن و برای آدم های خوب میاد اومد. آقا این جزای 70 سال خدمت کردن و عبادت کردن این آدم همین دیدن توست. اینقدر زیبا و خوب، بعد به اون صورت دیگه اومد که حضرت ابراهیم علیه السلام میگن غش کرد. لهم دار السلام عند ربهم، اینا در خانه دار السلام هستن. دار یعنی خانه دیگه، در دار السلام هستند، خانه سلامتی، خانه سلامت، خانه سلامت، خانه خوشی، خانه راحتی، خانه امنیت، خانه هرچی دلت میخواد، هرچی دلت میخواد. اینجا از هرچی دلت میخواد بگذر، میرسی یه روزی که هرچی دلت میخواد برات پرواز میکنه میاد. یه سیبی توی شاخهای درخت دیدی خوشت اومد، خود سیب میاد. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. این از کجا ناشی شد؟ لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم از کجا شد؟ از کجا درست شد؟ از اون شرح صدر که بالا فرمودن من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر یعنی چی؟ ببینید اگر من حسودم، یه زیغ صدر دارم، نمیتونم نعمت شما رو ببینم، یه زیغ صدر دارم، اگر نمیتونم دست بکنم تو جیبم مثلا به فقرا کمک کنم، به خویشاوندانم کمک کنم، یه زیغ صدر دارم. هر کس هر کدوم از صفات بد یه زیغ صدره. اگه پر شد سینه از این زیغ صدرا میشه اون دسته دوم. من یاد من یوردن یوزلهو یجعل صدره ضیقا. همه صفات بد، همه صفات بد، همه گناهان، دقت کنید، از صفات بد آدم ناشی میشه. همه صفات بد آدمی از چه ناشی میشه؟ بخشید، هم اعمال بد آدم، هم اعمال بد آدم. هر چی عمل بد من به نامحرم نگاه میکنم مال بی حیاییه. یعنی صفت بی حیایی، صفت بد بی حیایی رو من دارم، راحت نگاه میکنم به ناموس مردم یا مثلا به چیزای دیگه. و اگر اون کارا رو بکنی شما رو میرسونه به بی حیایی، به صفت. عمل بد رو اگر تکرار کنی تبدیل میشه به صفت. راحت نگاه میکنی، فیلم بد نگاه میکنی، مثلا عکس بد نگاه میکنی، داستان بد میخونی، حرف بد میزنی، حرفهای دریده و بی‌حیایی، اینا در آدم بی‌حیایی درست میکنه. عمل بد، صفت بد. صفت خوب، عمل خوب. هر صفت خوبی یه گشایش سینه آدمی است، هر صفت بدی یه زیغ صدره، زیغ صدر. اونا که نوجوانن از حالا بکوشن به هیچ عمل بدی عادت نکنید، مبارزه کنید، نتیجهش به شرح صدر میرسه. اون شرح صدر که شما یافتی اصلا جزای زحمات تو گرفتی، همینجا ها تو همین دنیا جزاشو گرفتی. وقتی آدم سخیه، وقتی بخل اصلا نداره، وقتی ترس نداره، ترس صفت بد دیگه، وقتی ترس نداره بهرشو برده، وقتی حسد نداره بهره اون اعمال خوبشو برده، هر چی زحمت کشیدی برای مثلا معالجه خودت، مثلا بازی که بخل تو در خودت معالجه کردی، به جاش شرح صدر میاد دیگه. بخل زیر صدره، این زیغ رو گرفتیم کندیم انداختیم دور. کینه، من با کینم جنگیدم و مقابله کردم، سینت شد بیکینه. آن سینه بیکینه خودش بهشته، خودش بهشته. آدم حظش رو همینجا میبره، حظ بیکینگی رو تو همین دنیا میبره، بعد هم که میره تو بهشت، این اصلا آدم با کینه رو تو بهشت راه نمیده، با بخل راه نمیده، با حسادت راه نمیده. اینا رو همه رو پاک باید آدم بکنه، یا خودش پاک میکنه یا دم مردن اون آقایی که میاد بگیره یه جوری میگیره که همه این آشغالا از جون شما جدا بشه. سخت میگذره. گفتم که شما دستتو بذار زیر اره، بخوای دستتو با زیر اره ببری چی میشه؟ یه جایی از بدن زیر اره است، اره داره روش کار میکنه. تم هنگام مرگ برای آدم معیوب، آدم مشکل دار، همه جونش رو دارن اره میکنن، اینجور درد میکشه، برای اینکه اون حتی آشغالا از جونش پاک بشه. اگه خودت اینجا زحمت بکشی، سحر بیدار بشی، استغفار کنی، التماس کنی به خدا، این راحت تره دیگه، بهتره دیگه، نه به اون اره ها میرسی، نه به آتش میرسی، نه به هیچ رنجی. وقتی آدم بیدار شد و سحر بیدار شد و استغفار کرد و یا در طول روز این کارو کرد، صلوات از چیزایی است که گناهانه. الله صلی علی محمد از چیزایی است که گناهان بزرگو میکنه، از جون آدم میکنه، اما نه یه دونه صلوات. صلوات بفرست، اللهم صلی علی محمد آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. یه تیکم حرف تاریخی عرض کنم خدمتتون، حوصلتون سر نره، انشالله این حرفا به دردمون میخوره، انشالله یه ذره همت هم بیار، بردار بیار همراهت، اینو به درد خور میشه. یه عبارتی از خلیفه اول نقل کردم، همین تازه توی تاریخ های درجه اول اهل سنت، تو کتاب های درجه اول اهل سنت، این اولین بار که در زمان خلافتش به منبر رفت نشست، گفتش که ولیتکم ولستو به خیرکم، من ولی امر شما شدم. خلیفه ولی امر دیگه، من ولی حاکم ولی امره، من ولی امر شما شدم، اما من بهترین شما نبودم. یعنی حق اون کسی که بهترینه اون باید ولی امر بشه، من نبودم. ولیتکم ولستو به خیرکم. تو بعضی از نسخه های به اون درجه اعتبار نیست دارد که و علیون فیکم، علی که در میان شما هست، من که بهترین شما نیستم، ایشون بهترین شماست. نخواستن مردم، نخواستن، تا امروز ما داریم عذابشو میکشیم، تا امروز عذابشو داریم میکشیم. مشکلات کشورمون، مشکلات عراق، مشکلات یمن، مشکلات همه جهان به اون روز وابسته است. اگر شخص لایق و قابل و بر سر کار آورده بودند و از او اطاعت کرده بودند، دنیا میشد بهشت. چیکار کنیم؟ دنیا میشد بهشت. حالا که نشد. چرا نشد؟ ولیتکم ولستو بخیرکم وعلیون فیکم. به این دلیل. خاطرتون بمانه گفتار شخص خلیفه اوله در مآخذ درجه اول، تاریخ طبری یکیش که مهمترین تاریخ اهل سنت و یه مجموعه بزرگی از مآخذ روایی و تاریخی این عبارت از ایشون نقل کردند. خب شما این فرمایش رو فرمودید، اما بعد چرا آدم فرستادین در خونه حضرت زهرا؟ اون آدم که رفت اونجا چرا آتیش برداشته بود برده بود؟ تو این خونه امیرالمؤمنین بود، زبیر بود، مجموعه ای از بنی هاشم بودن، چند نفر از اصحاب مثل سلمان و ابوذر و اینا. اومد گفتش اگه اینا اینجا بمونن و علیه ما کار بکنن و نقشه بکشن، من اینجا رو میسوزونم. گفتم آقا دختر پیغمبرم تو این خونه هست. گفت اگرچه اونم باشه، امیرالمومنینم که دستش بسته بود.